الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نقل تفصیلی بود که عده‌ای از محققین در مقام قائل شده بودند در مسئله توارد حالتین وفاقا للمحقق، اصلش رو اما تفصیلش رو با او متفاوت بودند. محصل حرف محقق قدس سره این بود که در مجهول التاریخین، اونجایی که حالت سابقه بر حالات متضاد معلوم باشه، مطلقا اخذ به ضد حالت سابقه میشه. شخص مردد میدانه یک ساعت به زوال و زوال دو حالت برش اتفاق افتاده، طهارت حدث، و میدانه در ساعت سابقه بر این دو ساعت محدث بوده، اخذ به ضد حدث که طهارت میکنه. اگر میدانه در حالت سابقه متطهر بوده، اخذ به ضد طهارت میکنه. این مختار مرحوم محقق قدس سره حسب المحکی عنه فی المعتبر. شیخ و دیگران این حرف رو از ایشان نقل کردند. در قبال این حرف تفصیلی است که بین صور داده شده، صور همین جایی که حالت سابقه معلومه. در کلام مرحوم امام اینگونه آمده تفصیل. ایشان فرموده بعد از آنی که اصل فرضی که حالت سابقه مجهول باشه رو حکم به تعارض کرده، اون که روشن، یعنی جایی که حالت سابقه بر حالتین تارهتین مجهول باشه، در این صورت حکم به تعارض استصحاب در حالات عارضه میشه. بعد از این متعرض فرض علم به حالت سابقه شده. فرموده در فرض علم به حالت سابقه سه صورت داریم که در دو صورت از این سه صورت حکم می شود به عدم تعارض، و در یک صورت فقط بین استصحاب طهارت و حدث و استصحاب دو حالت تعارض شکل میگیره. اون سه صورت عبارتن از صورت اولا، این که حالات طارئه مجهول التاریخ باشند هر دو، میدانه یک هدفی و یک طهارتی، ولیکن علاوه بر اینکه سبق و تقدم در هر دو مشکوکه، زمان هر دو هم مشکوکه. یعنی نمیدونه که آیا زمان هر کدوم چه زمانیه. میدونه که در زوال و یک ساعت قبل از زوال این دو حالت اتفاق افتاده، اما کدوم حالت از طهارت و یا حدث قبل از زوال بوده و به تبعش حالت دیگری بعد از زوال، این رو نمیدانه. پس در صورت جهل به تاریخ این صورت اولا، و اما صورت علم به تاریخ این دو صورت داره. اگر مجهول و تاریخین فرض نشد علم به تاریخ عهده ما، تارتن به حسب عمود زمان تاریخ در مثالمون تهارت را میداند، حدث را نمیداند و اخرا بلعه تارتن میدانه. مثلا ظهر وضو گرفته، نمیدانه قبل از ظهر محدث شده یا بعد از ظهر. به حسب عمود زمان، نه به حسب سبق و لحوق نسبت به حادث دیگر، به حسب عمود زمان زمان طهارت را میدانه که زوال بود، یا زمان حدث را میدانه که زوال بود، حالت دیگر را نمیدانه. این دو حالته، یعنی دو صورته. دو صورت بودنش هم به این لحاظه، پس صورت اول صورت جهل به تاریخینه، با فرض این که حالت سابقه معلومه. حالت سابقه چه طهارت چه حدث در مجهول التاریخین استصحاب جاری نمیشه، بلکه اخذ به ضد حالت سابقه میشه. این در این صورت. و اما در صورت علم به تاریخ، تارتن صورت ثانیه، اون چه تاریخش را میداند ضد حالت سابقه بر حالت اینه، و اخرا اون چه تاریخش را میداند وفق حالت سابقه بر حالت اینه. مثلا تارتن این گونه، مثلا میدونه که قبل از این دو حالت تارعه محدث بوده، پس تاریخ معلومی رو که در حادث دیگر فرض میکنه در طهارت فرض میشه، یعنی تاریخ طهارت را میداند و تاریخ طهارت زوال، نمیدانه حدث قبل از زوال اون حالت دوم یا بعد از زوال. و اون چه تاریخش را میداند موافق بر حالت سابقه. حالت سابقه رو چی فرض کردیم؟ حدث. صبح محدث بود مکلف، میدانه یه طهارت یه حدث، تاریخ طهارت رو هم میدانه زوال، حدث رو که خوابه نمیدانه. این خواب، این حدث غیر از اون حدث مفروض سابقه بر حالتینه. صبح خوابیده، صبح ساعت 7 خوابیده، بعدم بیدار شده صبحانش رو خورده، ظهرم میدانه وضو گرفته، و میدانه یه خواب دیگری غیر از اون خواب صبحی داشته. این خواب دیگر قبل از زوال بوده یا بعد از زوال، این را نمیدانه. پس بنابراین صورت ثانیه این که حالت در حالات تارعه یکیش معلوم و تاریخ باشه، چون اگر هر دو تاریخش معلوم باشه که دیگه اصلا شک معنا نداره، یا هر دو مجهول التاریخن که صورت اولاست، یا یکی معلوم التاریخ. حالا یکی معلوم التاریخ یا معلوم التاریخ موافق حالت سابقه است، میشه صورت سوم، یا ضد حالت سابقه است، میشه صورت دوم. یعنی تارتن معلوم و تاریخ او در این مثالی که حالت سابقه حدثه، تارتن طهارت ضد حالت سابقه، این میشه صورت ثانیه. و اخرا اون حالت معلومه از حالات تارعه وفق حالت سابقه، یعنی میدونه ظهر محدث بوده، میدونه ظهر خوابیده، سر از خواب بلند کرد، بیداره میگه الله و اکبر، صدای اذان او را از خواب بیدار کرد. پس میدونه ساعت نومش را از این دو حادث میداند، ولی نمیدانه آیا ساعت 3 بعد از ظهر الان میخواد نماز ظهر عصرش رو بخونه، نمیدونه یه وضوع هم میدونه گرفته، نمیدونه این وضوع وضوعی بود که قبل از خواب قیلوله و قبل از خواب متصل به ظهر گرفته، یعنی بین خواب ساعت 7ش و خواب ساعت 12ش، یا این وضوع متأخر از زوال و متأخر از نومش بوده، یعنی متأخر از کل النومین بوده. این میشه صورت سوم. ایشان فرموده در دو صورت اولا هیچ تعارضی نیست، حق با محقق در معتبره، اخذ به ضد حالت سابقه میشه قاعده. و در صورت ثالثه اون چه مشهور گفتن از تعارض استصحاب در حالات طارئه حرف درستیه. پس در دو صورت تعارضی در کار نیست، همانطوری که محقق فرموده. در یک صورت ولو اطلاق کلام محقق اقتضا کرد که علل اطلاق تعارض نیست، ولی حق اینه که در صورت ثالثه بین استصحابات تعارض شکل میگیره. این اصل فرمایش ایشانه. و وافقه علیه هم مرموع روحانی این حرف رو فل جمله داره، و هم برخی از معاصرین توی کتاب ادوارش این حرف رو دنبال کرد.
مجبول و تاریخ چون ایش مجبول تاریخ تمامون صحبتی نشده
است. چرا این معنیشی وقتی بگیم معلوم و تاریخ در فردی که
من در مجبول و تاریخ
میدونم کلام اینه که در فردی که یکیش معلومه یکیش مجبوله، ایشون میخواد بگه اونجایی که معلوم ضد حالت سابقه است،
اینجا حرف رو میخواد بکنیم حرف محقق
درست، یعنی نه اینکه حرف رو میخواد بکنیم، اصلا استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، یعنی استصحاب فقط در طهارت معلومه جاری میشه. ببخشید ضد بله استصحاب در طهارت و استصحاب حدث دیگه جاری نمیشه تا بخواد معارضه کنه، یعنی در مجبول و تاریخ یه اتفاق جاری نمیشه. این فرمایش ایشون. و اما وجه فرمایش ایشان، ایشان دو ادعا داره، یه ادعا موافق با محقق، یه ادعا مخالف محقق، و لذا کلامیشون در دو شکل واقع شده. خودش هم عنوان داده نسبت به اون موردی که موافق با محققه استدلالی، و اون موردی که مخالف با محققه استدلالی دیگر. اما شطر اول از کلام ایشان، اونجایی که اخذ به ضد حالت سابقه میشه کما فی صورتین الاولیین، صورتین اولیین یکیش مجهول تاریخه، اینو بیان میکنیم، حکم بعدیش هم از این روشن میشه. ایشون فرموده نسبت به مجهوله تاریخ تعارضی شکل، اونجایی که حالت سابقه معلومه تعارضی شکل نمیگیره، بلکه استصحاب ضد حالت سابقه جاری است بلا معارضه. حالت سابقه معلومه، حالا ما بذارید حالت سابقه رو فرض بکنید هدف فرض کنی، فرض نمی کنه طهارتش هم بگید الکلام الکلام، اگر حالت سابقه این معلومه هدفه، خب مکلف می دانه بعد از اون هدف که حالت سابقه نوم صبحیست، یک وضو یک خواب دیگر، هیچ کدوم هم تاریخش معلوم نیست. خب شما فرموده در این صورت استثها فقط در ضد حالت سابقه جاری میشه. ضد حالت سابقه در این مثالمون چیه؟ طهارت و وضوء. استثها در طهارت جاری میشه بلا معارضه. ولا یجر الاستثها در وفق حالت سابقه تا بخواد معارضه کنه، یعنی استثها حدث جاری نمیشه، فقط استثها طهارت جاری میشه. در این مثال من یه لحظه مثالم هم عوض میکنم تا ببینید اونم همینه، ولی برمیگردیم تا آخر دیگه یه مثال رو دنبال میکنیم. اگر حالت سابقه به جای حدث طهارت باشه و بعد یه وضو یه خواب، نمیدونیم کدوم پس و پیش بوده، ایشون فرموده در این صورت استصحاب میکنیم حدث را، حالت سابقه وضو و طهارت بود دیگه، استصحاب میکنیم در این فرد حدث را. ولا یجری استصحاب و طهاره تا اینکه معارضه با استصحاب و حدث قرار بگیره. برگردم به مثال اولم دیگه، چون بخوام با هم یه مثال بحث رو به انجام برسونم. ای دو مثالی دیگه، اول فقط این رو عرض کردم که بدونید فرقی نمی کنه. حالت سابقه اگر معلومه در مجهول تاریخ اخذ ضد حالت سابقه میشه، چه حالت سابقه حدث باشه یا طهارت باشه. خب ایشان فرموده استصحاب ضد حالت سابقه جاری میشه، تا اینجاش با قوم موافق. قوم هم میگن استصحاب ضد حالت سابقه جاری میشه، منتها معروف بین محققین متأخر اینه که علاوه بر این که استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، در موافق حالت سابقه هم جاری میشه. و نقطه خلاف ایشان با قوم در اینجا، نقطه خلاف ایشان با محقق و دیگران، چه سابق چه لاحق، این به زنگاهه. ایشان میفرماد فقط استصحاب در ضد حالت سابق جاری میشه، دیگران محقق و غیر میفرماد علاوه بر این که استصحاب در ضد حالت سابق جاری میشه، در وسط حالت سابقم، مثال ما حالت سابق حدث بود، استصحاب حدث هم جاری میشه. یعنی هم استصحاب طهارت در مثالمون جاری میشه، هم استصحاب حدث. الا مرحوم آخون قدس سر رو که از باب عدم احراز استثال فرمود اصلا در مجهول و تاریخی اصلا استثاب جاری نمیشه، نه وفقش نه ضدش، هیچیش هیچیش. اون خودش دم و دستگاه مخصوص به خود رو داره و قد تقدمه بیان مطلب ایشون و اشکال علیه. فعلا بحثمون دیگه از اون گذشته. پس محقق شد فرمایش ایشان، نقطه بزنگاه حرف ایشان و نقطه اختلاف بین ایشان و بین قوم و نقطه اشتراک. اشتراکات معلوم، در جایی که حالت سابق اصلا معلوم نیست نقطه اشتراک با قومه، در جایی که حالت سابق معلومه نسبت به اون حادثه مجهولین ضد حالت سابقه استصحابش باز نقطه مشترکه. همه قائلن انما الکلام، این که استصحاب وفق حالت سابقه یجری کما علیه المحقق و جل متأخرین یا لا یجری، این شد نقطه تمایز و افتراق. ایشان فرموده استصحاب بر وفق حالت سابقه جاری نمی شود. چرا جاری نمیشه؟ ایشون دو بیان بر این مطلب داره، یا دو تقریر، نمیدونم ایشون چی میخواد بگه، میخواد بگه به عبارت اخرى یا میخواد بگه دو مطلب، ولو ممکنه اینو به عنوان دو وضع کرد، ممکنه دو تقریر از یک مطلب هم اینو گفت. ایشون تعبیرش اینه و به تقریر آخر، ولی به عنوان دو وجه این قابل تره.
محقق قائله که در اون یکی هم جاری میشود، در خلاف حالت در مطابق متوالی سابقه
هر دو دیگه. مرحوم محقق میگه نه، محقق میفرماد اونجایی که به اصطلاح حالت سابقه معلومه، محقق با ایشون مشترکه، میگه استصحاب در فرضی که حالت سابقه معلومه فقط در ضد حالت سابقه جاری میشه. منتها ایشون میگه بله استصحاب فقط ضد حالت سابقه جاری میشه الا در صورت ثالثه. کلام اینه که استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، ایشان و قوم در جریان این استصحاب موافقه. قوم میگن این استصحاب که جاری میشه معارضش هم جاری میشه، ایشان میفرماد نه معارضش رو جاری میشه در مجهول تاریخ.
مجهول تاریخ محقق موافق رو دیگه جاری نمیکنه، فقط ضد رو جاری میکنه.
بله دیگه، ایشون با محقق در این جهت اصلا ایشون با کل قوم در جریان استصحاب ضد حالت سابقه موافق هم.
شما فرمودید چون جاری میشه
موافق و جاری نمی کنه. من اگر گفتم اشتباه گفتم، محقق استصحاب رو بر ضد حالت سابقه جاری نمی کنه، محقق فقط استصحاب رو ضد حالت سابقه جاری می کنه. ضد حالت سابقه هم جاری می کنه علل اطلاق صورت اولا ثانیه ثالثه. ولی مرحوم امامشون می فرماد نه، در صورت ثالثه ما استصحاب بر ضد حالت سابقه که جاری میشه وفق حالت سابقه هم جاری میشه. اینی که محقق فرموده استصحاب وفق حالت سابقه جاری نمیشه، این در صورت اولا و ثانیه درسته، در صورت ثالثه نادرسته. ولذا فرق ایشون با قوم، منظور من از قوم هم محقق هم غیر محقق، اینه که ایشون استصحاب رو بر در موردی که نسبت به غیر محقق، فرضشون اینه که استصحاب رو هم بر وفق هم بر ضد حالت سابقه جاری میکنن قوم، ولی ایشان میگه استصحاب فقط ضد حالت سابقه جاری میشه. ولی با محقق در این جهت مشترکن در مجهول تاریخ. فرق ایشون با محقق اینه که در صورت ثالثه در فرض علم به تاریخ عهد ما، اونم در جایی که تاریخ عهد مایی که معلومه وفق حالت سابقه است، اونجا ایشون قائل به تعارض وفاقا للقوم غیر محقق خلافا للمحقق. خب حالا با اینجور مرتب شد نقاط تمایز و اشتراک. حالا در اون نقطه اشتراک ایشون با محقق و قوم که استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، این که تردیدی نیست، همه قائلن که استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، هم مشهور محقق ایشان استصحاب در ضد حالت سابقه رو جاری میدانن، منتها تمایز ایشون اینه، ایشون میگه استصحاب در وفق حالت سابقه دیگه جاری نمیشه. نقطه امتیاز ایشون از مشهور بعد المحقق اینه که استصحاب در وفق حالت سابقه جاری نمیشه. ایشون میفرماد جاری نمیشه، مشهور اینه که جاری میشه. همین مثالی که گفتیم، حالت سابقه حدث بود، علم داره به حدثی و طهارتی، در این صورت حالت سابقه حدث ضدش طهارت، استصحاب طهارت جاری میشه بل اجماع. و اما استصحاب حدث ایشون میفرماد جاری نمیشه، محقق هم میفرماد جاری نمیشه، ولی مشهور اینه که جاری میشه. پس این نقطه اختلاف بین ایشون و مشهور که استصحاب در وفق حالت سابقه جاری نمیشود، نمیشود وفاقا للمحقق. مشهور میگن نه اونم جاری میشه. نتیجه جریان علامت مطلق مشهور تعارضه. ایشون که میگه وفاقا للمحقق استصحاب وفق حالت سابق جاری نمیشه، نتیجه اینه که استصحاب ضد حالت سابق جاری بلا معارضه. حالا وجه فرمایش ایشون از کردم دو وجه. وجه اول ایشون فرموده استصحاب در اون وفق حالت سابق جاری نمیشه به خاطر اینکه شما میگید ما علم اجمالی داریم به این که حدثی، در همین مثال حدثی یا قبل از وضوع یا بعد از وضوع شکل گرفته. ایشون میفرماد این غلطه. مبنای جریان استصحاب، ادعای علم اجمالی، مبنای جریان استصحاب در وفق حالت سابقه ادعای علم اجمالی و این غلط. چون این غلط پس بنابراین دیگه استصحاب در وفق حالت سابقه جا نداره. بیان ملازمه ایشون فرموده خب شمایی که دارید استصحاب میکنید حدث رو در این مثال که حدث وفق حالت سابقه است، بر اساس اینه که شما میگید من اجمالا صدور حدث را میدانم یا قبل از وضوع یا بعد از وضوع، یا متصل به خواب اول یا بعد از وضوع، حدث را به اجمال میدانم. این غلطه. چون حدث بعد از وضوع حدثه، اما نوم قبل از وضوع و بعد از نوم اول که حدثه. مکلف اون چه میدانه، میدانه یا قبل از ظهر یا بعد از وضوع خوابیده، هر خوابی که حدث نیست. چه خوابی حدثه؟ اون اولین خواب بعد از وضوع حدثه. دیروز عرض کردم خواب دوم بعد از خواب اول که حدث نیست، نوم بعد از نوم که حدث محسوب نمیشه. حقیقت امر چیه؟ حقیقت شو میفرماد من علم اجمالی به نوم دارم، اما علم اجمالی به حدث ندارم، بلکه نسبت به حدث شک بدوی دارم. اگر خواب من بعد الوضوع باشه و بعد الطهاره باشه، خواب من حدثه. اگر خواب من قبل الوضوع و متصل به خواب صبحی باشه، خواب نه حدث. پس من علم اجمالی به حدث ندارم، علم اجمالی به نوم دارم. من باید علم اجمالی اگر به حدث می داشتم می گفتید حدث معلومه به اجمال استصحاب باید بشه، ولی من نسبت به حدث علم اجمالی ندارم، بلکه شک بدوی و علم تفصیلی. علم تفصیلی دارم به حدث صبحی، خواب صبح هم ساعت 7 صبح، و علم تفصیلی به ارتفاع اون، برای که اون خواب حدثش مرتفعه، برای که بعد از اون یه وضوع بوده. چه وضوعی من بعد از خواب دوم یا بین خواب اول و دوم؟ پس به حضرت عباس حدث صبحی من زائل شده به وضوع. حالا یا وضوعی که بعد النومین بوده، یا وضوعی که بین النومین، بین النومین یعنی بعد النوم الاول، پس حدث صبح حتما زائله. خب یک حدث معلوم تفصیلا و معلوم ارتفاعش تفصیلا، حدث دیگر که نوم بعد الوضوع حدوثش مشکوک به شک بدوی. چون این نوم دوم اگر قبل از وضوع باشه که حدث نیست، این مثل هیچیه. کی این نوم دوم حدثه؟ اون وقتی که بعد از وضوع باشه. میتونید شما بگید من یقین دارم بعد از وضوع خوابیدم؟ کلا. پس بنابراین از موارد، خوب دقت کنید، از موارد انحلال علم اجمالیه. خوب دقت کنید، گاهی جاها قواعد علم اجمالی اگر خوب منقح نشه رهزنه. یکی از ذواتش اینجا ایشون داره میگه که کبرا رو درست میگه. علم اجمالی من منحل، علم اجمالی دارم به حدث قبل الوضوء یا بعد الوضوء، این منحل به علم تفصیلی به حدث قبل الوضوء یا از باب خواب صبح. اگر برابشه این نوم من بعد بوده، یا بالاخره اگر نومم قبل، نوم دومم قبل بوده، با خواب صبح حدث بود و خواب دوم دیگه حدث نبود. پس من یک علم تفصیلی به حدث سابق بر وضو دارم، اما نسبت به بعد الوضو نه علم اجمالی دارم نه علم تفصیلی. شک بدلی، چون اونی که میگید علم اجمالی دارم، علم اجمالی به حدث ندارم، علم اجمالی به خواب قبل از وضو و بعد از وضو دارم، اما نسبت به حدث قبل الوضوء و بعد الوضوء علم اجمالی نیست، بلکه علم تفصیلی. به حدث قبل الوضوء علم تفصیلی، و اما حدث بعد الوضوء علم نیست، مشکوک به شک بدوی. تعبیر انحلال
خوب اصلا
علم اجمالی نداره به این اعتبار دیگه، یعنی از بابی که ایشون میگه این علم اجمالی من، یه طرفش علم تفصیلیه، یه طرفش شک بدویه، منتها یه طرفش علم تفصیلیه. اینجا چون انحلال، انحلال حکمیه، چون اگر که بخواد ایشون میگه انحلال حقیقی، انحلال حقیقی معناش اینه که خواب قبل از ظهر رو میدانم و خواب بعد از ظهر شک بدوی. این فقط مال کجا؟ مال اونجاییه که یه خواب صبح رو میدانم، خواب دومی رو دیگه اصلا نمیدانم. اینجاست که انحلال حقیقیه. شما میتونید بگید من علم تفصیلی به خواب صبح دارم و نسبت به خواب دیگر شک بدوی حقیقتا، و از آنجا علم اجمالی نیست، علم تفصیلی شک بدوی. اما فرضمون چون خواب بعد الخواب هم محتمله، ولذا فرمایشیشون اینه که به این اعتبار من علم اجمالی به طرق خواب دارم، نتیجتا اینه که علم اجمالی دارم که یا قبل از وضو خواب دوم واقع شده یا بعد از وضو. موضوع علم اجمالی منم، موضوع علم اجمالی من در اینجا حدث نیست. ایشون میگه موضوع علم اجمالی من حقیقتا اینجا خوابه، چون اگر خواب قبل از وضو باشه، خواب قبل از وضو بعد از خواب اول حدث نیست. اگر خواب معلوم بالاجمال من بعد از وضو باشه، اون حدثه. پس من نسبت به عنوان حدث علم اجمالی ندارم، نسبت به خواب علم اجمالی دارم، ولی خواب همه جا موضوع حکم شارع به حدث نیست. موضوع حکم شارع به حدث خواب ابتدایی بعد از طهارت، نه خواب بعد الخواب، نوم بعد النوم. پس بنابراین نسبت به اون چه موضوع حکم شارعه خواب در حقیقت نیست، موضوع حکم شارع حدثه. حدث در مقام یه علم تفصیلی بهش هست و اون قبل النوم، یه شک بدلی بعد النوم. شما نسبت به اون چه موضوع حکم شارعه، یعنی عنوان حدث، یه علم تفصیلی داری که حدث قبل النوم، قبل الوضوء، یه شک بدلی داری حدث بعد الوضوء. بله نسبت به خواب علم اجمالی دارید، اما خواب مطلقا موضوع حکم شارع نیست، ولذا نمیتونید بگید من علم اجمالی دارم یا خواب اول هدف یا خواب دوم، یا خواب قبل از وضوع هدف یا خواب بعد از وضوع هدف، چون خواب قبل از وضوع هدف نیست. ولذا فرمایش ایشون اینه که قوم در مغلطه گرفتار شدن، گفتن علم اجمالیه به هدف قبل الوضوء یا بعد الوضوء، و اون هدف معلوم به الاجماع رو ما استصحاب میکنیم. در حالی که درسته اگر شما حدثی داشتید چه معلومه به تفصیل چه معلومه به اجمال، استصحابش درسته، اما شما اینجا حدث براتون معلوم نیست، نه به تفصیل نه به اجمال، اونی رو که میخواید استصحاب کنید، چون اونی که معلومه به تفصیله مقطوع الارتفاعه نوم صبحی، اونی که مشکوکه که الان احتمال میدید محدث باشی علم اجمالی به تو روش نداری، بلکه مشکوکه به شک بدوی، و رضا فرمایشیشون اینه که اینجا هدف معلوم به اجمال نیست، چون هدف معلوم به اجمال نیست شما مستفهمی ندارید، نوم رو میخواید استصحاب بکنید، صرف نوم موضوع حکم شارع نیست، حدث رو میخواید استصحاب بکنید، معلوم نیست بر شما حدث، چون اونی که معلومه یه تفصیلیش معلومه، معلوم و ارتفاع هم هست، دیگری غیر معلومه.
چون نوم باید در هر دو صورتش اثر داشته باشه دیگه، که بگیم اون هم میشه نوم بعد از زوال هیچ اثری نداره.
چرا دیگه؟ میدونم نوم بعد از زوال اثر داره دیگه، نوم بعد از وضو فرضمون اینه که اونجایی که در اگر بنا بشه هر دو مجبوره، کلام اینه که بعد ما به عنوان بعد از وضو گفتیم این نوم یا قبل از وضو یا بعد از وضو، نوم اگر بعد از وضو بوده اثر داره، اثرش اینه که شارع میگه که وضو به هم خورد دیگه نمیتونی نماز بکنی، هیچ اثری نداره نوم قبل الوضوء، البته نه نوم اول، نوم هیچ، ایشون میگه این نوم دوم هیچیه، یه چیزه مثل یه طرف آروغ بزنی، چطور اون هیچ تأثیری نداره؟ نوم هم از این قبیله. در ایشون برای تکمیل فرمایش خودش در همین بچه اول دو معید میخواد ذکر کنه، یکی نقضی و یکی غیر نقضی. نقضی که ایشون به قوم میکنه، خوب دقت کنید عبارتشون هم یه مقداری دقت داره، نقضی که ایشون به قوم میکنه میگه اگر مکلف علم اجمالی داره، حالا من به آروم مثال زدم، ایشون میگه اگر طرف علم اجمالی داره، فرضمونو در هم نگه دارید، صبح حالت صبح چیه؟ حدثه. یه وضوع هم هست، مثال اون این بود که خواب قبل از وضوع و بعد از وضوع، ایشون میگه حالا من یه مثال رو بسید یک دستکاری بکنم تا منبه باشه تا بیدار بشید، ایشون میگه اگر من علم اجمالی دارم یا قبل از وضوع چرت زدم و نخوابیدم یا بعد از وضوع خوابیدم، تو محدث بودم خواب بودم، یه وضو بعد از اون گرفتم، قبل از اون وضو و بعد از اون وضو علم اجمالی دارم که یا قبل از اون وضو چرت زدم و نخوابیدم، این همونیه که آروغی که من مثال زدم، یعنی چرت از اسباب زوال طهارت نیست، همینه خفته همین چرت دیگه بله. یا چرت زدم قبل از وضو یا بعد از وضو خواب عمیق، ایشون میگه آیا توهم میشه لا اظن، تعبیر ایشون اینه که لا اظن کرد دیگه توهم بکنه احدی که در این صورت این علم اجمالی مخله و استصحاب حدث جاریه، شما استصحاب بکنید بقای حدث رو به عنوان اصل معارض، از یک طرف بگید وضو گرفتم پس بنابراین استصحاب طهارت، از یک طرف علم اجمالی دارم یا قبل از وضو چرت زدم خفقه یا بعد از وضو خوابیدم، حدثی که فی البین هست که یا چرت یا خواب، آیا توهم این میشه که شما استصحاب حدث رو اینجا به عنوان اصل معارض با اصل طهارت جاری کنید؟ چون فرمود لا اظنو. چرا لا اظنو؟ فرق این مثال با اون مثال قبلی چیه؟ در مثال قبلی دو خواب بود، طرف علم اجمالی، خواب قبل الوضوء یا خواب بعد الوضوء. در این مثال چرت قبل الوضوء. خودشون میگه شما به وجدان خودت رجوع کن، چرت قبل الوضوء که قبول داری حدث نیست، چطور اینجا استصحاب جاری نمی کنی؟ حالا به جای چرت قبل از وضوء و بعد از خواب اول، خواب دوم بگذار. حکم خواب دوم حکم چرته. شما که قبول کردی در علم اجمالی به چرت قبل از وضوء و خواب بعد از وضوء استصحاب حدث جاری نمیشه و معارض اصل طهارت قرار نمیگیره، اینو که قبول کردی، یعنی قبول داری، باید قبول کنی اون جایی که علم اجمالی داره یا خواب قبل از وضوء یا خواب بعد از وضوء. این هم من کلام، چون خواب قبل از وضوء یعنی خواب بعد از خواب، خواب بعد از خواب که حدث نیست، همون طوری که خفته حدث نیست، همون طوری که عارف حدث نیست. اینو دیگه ایشون به عنوان یک خلاصه مترسک و نقضی میکوه تو سر طرف که نمیتونی تو عقد معارض رو اینجا بر وفق حالت سابقه جاری کنی. این چکیده، نه فقط چکیده، لباب حرف ایشان با حذف زوائدش، اون بزنگاه‌های مهم حرف ایشان در وجه اول.
مثال اون یکیش مونده گفتی دو تا مثال میزنه، یه مثال
نقضی،
بله، مورد حرف دیگه یه که ایشون میزنه این میگه ما نحن فی از قبیل همونی بود که آقای خوری ازش تعبیر میکرد به کلیه قسم رابع. ایشون میگه اگر مکلف جمعه دیروز غسل کرده، امروز شنبه در لباسش جنابتی میبینه، در این صورت امر این جنابت دائره بین این که همون جنابتیه که دیروز ازش غسل کرده، یادش رفته لباسشو بشوره، همونه، یا این جنابت یه جنابت جدیدهیه که دست گل شنبشه که به بار نشسته. ایشون میفهمد اینجا که استصحاب حدث جاری نیست، بلکه جاری چیه؟ استصحاب طهارته. چرا؟ چون این علم اجمالی به حدث نداره، علم اجمالی داره که یا این دیروز بود یا امروز. دیروز به حضرت عباس جنوب بوده، یعنی علم تفصیلیه به جنابت دیروز. نسبت به جنابت امروز شک بدوی. نگید این اثر مؤثر در جنابتش بوده، این اثر موضوع حکم شرعی نیست. اونی که موضوع حکم شرعیه جنابته، نه این اثر و حاصل از این اثر. این وجه اول ایشان از کردم، اون بزنگاه های حرف ایشان به ما به تمام وجوده. یبقل کلام در وجه دوم ایشون که ایشون تعبیر کرده و به تقریر آخر که شاید عبارت و اخرام بشه تلقی کرد، یبقل کلام فیه ایشان. الحمدلله رب